بدن و ظاهر بدن خودش پوست و مو، این چیزی است که از بدن انسان دیده میشه، ملاحظه میشه. انسان را که میبینی پوستش میبینی، انسان را که میبینی موهاش میبینید. البته حالا حجم مثل بینی و چشم و اینا هم هست، ولی بیشتر پوست و بیشتر مو، اینایی که ظاهرند و قابل دیدن هستند. پوست بزرگترین عضو بدن است. حداقل اندازه پوست 2 متر است، 2 متر مربع، چون تمام بدن رو پوشش میده و اندازش به 2 متر میرسد. و وزن پوست، اگر پوست را بکنن وزن کنند، تقریبا 6 الی 8 کیلوگرم است وزن پوست. به همین جهت پوست بزرگترین عضو بدن محسوب بشه. ما عضوی که 8 کیلو وزن داشته باشه نداریم. بزرگترین عضو همین پوست است. البته این پوست نوعاً نازک است، ظریفه، خیلی ظریف. پوست انسان معروف به این است که خیلی نازک و خیلی ظریف، و در روایات به این مسئله خیلی اشاره شده که خدایا این پوست نازک تحمل آتش جهنم ندارد. پوست انسان خیلی نازک و ظریف. البته جاهاش مختلفه، بعضی وقتا پوست ضخامت داره مثل کف پا و کف دست، که اینها خیلی تحت فشار قرار میگیره و روی اون فشار میاد. به همین جهت حکمش حکم راه، راهی که مردم ماشین ها از روی اون رد میشن، اون راه سفتر از سرزمین های دیگر. به خاطر همین راه رفتن روی اون و فشاری که پاها ماشین ها روی اون خاک وارد میکنن، راه سفتره، قویتره. دست و پا هم، کف دست و کف پا همچه حالتی داره که سفتر، چون فشارهای زیادی متحمل میشه. خیلی خوب، حکمش حکم راه و باید که مانند زمین، الارض التي توداس، زمینی که خیلی روش راه میرن، فشار وارد میکنن، توداس و یکثر علیه المش، زیاد روی اون زمین راه میرن، این میشه راه و میشه سفت و محکم. خیلی خوب، ولی بعضی پوست ها خیلی نازک است، مانند پوست اطراف چشم است، بخصوص پوستی که ما بین چشم و بینی است، شدیداً ظریف است، با کمترین برخورد اذیت میشه و ممکنه هم خوریزی کنه. خیلی خوب، پوست در حقیقت از روایات استفاده میشه که 2 لایه داره، 2 لایه. البته حالا در بعضی ها میگن 3 لایه، در امروز علم امروزی میگن 3 لایه، ولی در حقیقت اون لایه سوم لایه زیر پوستیست. خود پوست 2 لایه، روایات ما میگه پوست 2 لایه. لایه اول پوست ما بهش میگیم بشره. بشره چیزی که ظاهره، چیزی که دیده میشه، این بهش میگیم بشره. و به این اعتبار به انسان بشر گفته میشه. بشر یعنی چی؟ یعنی بادی البشره، یعنی پوستش ظاهره، برخلاف حیوانات. حیوانات پوستش ظاهر نیست، پوستش نوعا پوشیده از مو و پشم و امثال کرک امثال این هست. ولی انسان موجودی که بادل بشره، یعنی پوست همون طبقه اول پوست ظاهر و دیده میشه. طبقه دوم پوست در روایات ازش تعبیر میشه به مخ، مغز. مغز پوست است، بس پوست یک بشره داره، یه لایه بسیار نازک، و یک مخ داره که اون لایه نسبتا ضخیم بیشتر پوست رو تشکیل میده. البته اینجا امروز در اصطلاح امروزی به بشره میگن اپیدرم یا اپیدرم. خب این راجع به همین طبقه اول به این اعتبار انسان بشر گفته میشه و در اصطلاح امروزی اپیدرم. و این خودش سبب زیبایی انسان است. رنگ انسان، تراوت انسان و خیلی هم نازک در بیشتر موارد، بله را گفتیم بعضی جاها ممکنه ضخیم‌تر باشه، بعضی جاها ممکنه نازک‌تر باشه. این پوست اولین، این بشره، لایه اول پوست، لایه اول پوست اولین محافظ بدن هست. این بدن را در مقابل محیط اطراف محافظت میکنه، کارش اینه محافظت میکنه و از آفات محافظت میکنه، از گندیدگی خشکی محافظت میکنه. و کارش شبیه کار پوست میوه، حالا پوست میوه، پوست خیار، این پوست ها مشابه اون پوست و عمل کردش مشابه همین پوست ها، منافعش هم همین منافع محافظت میکنه از خشک شدن. ببین پوست میوه جلو خشک شدن میوه میگیره، حالا پوست پرتقال یا پوست سیب جلو خشک شدن پرتقال یا سیب میگیره، و از آلوده شدن اون میگیره. خب پرتقال تا وقتی که توی پوست هست، تا وقتی سیب توی پوست هست، پاک است و تمیز است و هیچ آلودگی ندارد، پوست محافظت میکنه، جلو خرابیش میگیره. شما پرتقال را پوستش بکن بنداز خراب میشه، سیب پوستش بکن بنداز خراب میشه، ولی تا وقتی پوست داره خراب نمیشه، گندیده نمیشه، حالت تعفن پیدا نمی کنم و حشره به اون نفوذ نمی تونه پیدا کنه. ببین حشره وقتی پوست هست نمی تونه به داخل میوه نفوذ کنه، نمی تونه میوه را خراب کنه و از اون بخوره. ولی اگر پوست را بکنید، مورچه ها جمع میشن، حشرات جمع میشن، اونا مثلا می خورند و بالاخره به اون نفوذ میکنن و خراب میکنن، آره اون جمع میشه. پس پوست دارای مقدار زیاد آب است. پوست دارای مقدار زیاد آب است و در اون جریان دارد. به همین جهت پوست شاداب است، تراوت داره، نرمه. ولی زمانی که انسان بزرگ میشه، سنش بالا میره، آب پوست کم میشه. در روایت داریم میفرماید و یقل و ما او رونقه، وقتی انسان بزرگ میشه 60 سال به بالا، او آبی که باعث تراوتش، جذابیتش، زیباییش کم میشه. و یقل ما رونقه. خیلی خوب، خود این بشره یعنی طبقه اول پوست عبارتی است از سلول هایی که عمدتاً زنده و سلول های مرده، سلول های مرده هم داره که این سلول های مرده سفت میشه، محکم میشه، شاخی میشه و مادهش کراتین خواهد بود. خیلی خوب، البته این پوست، طبقه اول پوست که بشره بهش میگیم، محافظ خوبی در مقابل میکروب و ویروس، از اون نفوذ نمیکنه، مگر اینکه در پوست زخم به وجود بیاد. در این صورت احتمال داره که این زخم عفونی بشه، عفونت کنه، در روایت تعبیر بشه ازش تخور. تخور یعنی عفونی میشه، تخور رو محاجمه، محل حجامت، ممکنه سبز بشه. پوست هم نوعا میریزه و مرتب جایگزین میشه. حالا فواید پوست را عرض میکنم. فایده اولش به ترتیب عرض میکنم. فایده اول پوست، محافظت از بدن در مقابل عوامل بیرونی. از گوشت محافظت میکنه، از عضلات محافظت میکنه، از عصب محافظت میکنه، از رگ محافظت میکنه، در مقابل عوامل بیرونی. عوامل بیرونی مثلا گرما، سرما، هوا، میکروب و مانند ایناس، خاک، غبار محافظت میکنه. این کارایی اول پوست. کارایی دوم پوست این است که جلوی هدر رفتن آب بدن میگیره، جلوی خوش شدن بدن و هدر رفتن آب بدن میگیره، مثل پوست میوه. تا وقتی این پوست هست، این میوهی که داخل پوست است پر آب، با تراوت، آبش کم نمیشه. این فایده دوم، کارکرد دوم. کارکرد سوم پوست ادراک و احساس است. انسان حس به وسیله پوست حس میکنه، این گرمه، این سرده، این نرمه، این زبره، گرمی، سردی، نرمی، اینها را حس میکنه. بله، فشار، بله، درد، لذت. لذت انسان از راه پوست بیشتر لذت میبره. مثلا در حال هم بستر شدن، انسان از راه تماس پوست لذت میبره، نه تماس گوشت یا عصب. از راه تماس پوست لذت میبره. پس لذت هم از پوست است. بله، علاوه بر این هم دفع مواد زائد بدن. یکی از فواید پوست این است که مواد زائد بدن، چه اینایی که حالت چربی داره، چربی خون هم زاله اینا. چه اینایی که حالت فضولات داره، مواد زائد، مواد زائد بدن، مواد بدبو، مثل موادی که همراه با عرق، عرق زیر بغل، مواد بدبو، مواد زائد. پس پوست یک مخرج است، یه محل خروج این فضولات است، محل خروج عرق و مواد چرب، چربی. فایده دیگر پوست این است که تنظیم دمای بدن است. کار پوست تنظیم دمای بدن، اگر هوا گرم بشه، بدن گرم بشه، خب عرق ترشح میکنه، پوست از غده های عرقی عرق ترشح میکنه. این عرق وقتی هوا بهش بخوره سرد میشه، خنک میکنه، پوست را خنک میکنه، بدن را خنک میکنه، پس درجه گرمای بدن را تنظیم میکنه. و اگر هوا سرد باشه، جریان خون در پوست و زیر پوست را زیاد میکنه. علاوه بر این است که این موها سیخ میشه و هوا دور خودش جمع کنه که خودش باعث گرم شدن است. پس یکی از فوایدش تنظیم گرمای بدن. فایده ششم، تقویت استخوان. چون پوست اشعه خورشید را جذب میکنه و زیر پوست ویتامین دی، یعنی چیزی که ماده‌ای که استخوان‌ها را تقویت می‌کند و باعث تقویت استخوان میشه. هشتمین فایده پوست نفس کشیدن است. بدن هم نفس میکشه. حالا اینجوری نیست که از نفس کشیدن ریوی بی نیاز میکنه، نه. ببینی انسان در معرض اکسیژن قرار بگیره، در معرض هوای صاف قرار میگیره، احساس خوشی شادابی میکنه، چون پوست یه نفسی میکشه، یه تنفسی میکنه. بله. بعد هم نهمین فایده و هشتمین فایده پوست این است که رنگ انسان را تعیین میکنه. این سفید، این سیاه، این گندمگونه، این زرد، این سرخه، رنگ انسان را تعیین میکنه. پس رنگ انسان، شکل انسان، ظاهر انسان از این سلول های رنگی که دارای مواد رنگی است، سلول هایی که دارای مواد رنگی و باعث میشه که باعث میشه که بدن رنگ داشته باشه، یه رنگ مشخصی داشته باشه و نوعا هم یکسان در کل بدن. یکی از کارکردهای پوست اینه، وقتی با لباس نرم مواجه میشه، یه عکس العمل هایی داره که این عکس العمل ها در خود بدن اثر میذاره. مثلا پوشیدن پارچه کتان، لباس کتان یا پنبه، این باعث چاقی میشه. این اصطکاک پوست با این لباس ملایم اثراتی در داخل بدن میگذارد. خیلی خوب. بله، این طبقه اول بود. البته اون فایده عمده پوست اینه که چیزایی که داخل بدن، هم از گوشت و خون و عصب و پی و چیزای دیگر میپوشونه، وگرنه انسان قابل دیدن نبود، دیدنش مشکل، یعنی انسان چنجشش میشه. شما فرض کنید یه انسانی که پوست نداره، نمیشه نگاهش کنید، ولی این پوست اون رنگ های مختلف و قرمز و سیاه و اینا رو میپوشونه. بله، پس یه پوشش. این طبقه اول پوست. طبقه دوم پوست که اسمش به اصطلاح امروزی درم هست، این ضخیم‌تر از بشره. بشره خیلی نازک، رقیق، در روایت تعبیر میشه رقیق، ولی این طبقه دوم ازش تعبیر میشه به مخ، مغز، مغز پوست. ببین سر انسان یه لایه پوستی استخوانی داره و یه مغز داره. نسبت مغز به استخوان، جمجمه و پوست همون تناسبی است که برای مغز پوست، یعنی طبقه دوم پوست، مخ الجلد بهش میگیم، مخ الجلد. و این عمده پوست تقریبا تشکیل میده، بله، مخ الجلد. رگها یا خونی در این مخ، رگهای خونی وجود داره. پایانه های رشته های عصبی در این طبقه دوم وجود داره که خیلی حساس، کمترین حرکت، حرکت باد، حرکت مورچه روی پوست رو حس میکنه، کمترین حرکت رو حس میکنه پایانه های عصبی. سلول های حسی داره، سلول هایی که حس میکنه، سلول های حسی، بله. و فولیکول، این فضای دور موست، فولیکول داره. و قده های چربی، قده های چربی که ماده چربی رو ترشح میکنه و عامل نرم شدن پوست و براق شدن پوست میشه و با عامل عدم شکستن مو میشه. این قده های چربی. و قده های عرق، قده های عرق دو جوره، خب در همین درم، در همین مخ، مخ الجلد طبقه دوم، قده های عرق وجود داره. این قده های عرق دو جوره، یه قده های معمولی که همه دارن، حالا هم از بچه بزرگسال همه این را دارن، ولی یه قده های عرق بعد از بالغ شدن انسان کامل میشه و شروع به فعالیت میکنه. و نوعاً عرقی که از این قده های نوع دوم ترشح میکنه بدبوه، چون یکی از نشانه های بلوغ انسان میگه سطوع رائحت ابطه، یه بویی از بغلش منتشر میشه به خاطر عرق نوع دوم، قده های نوع دوم که نشانه بلوغ است. خیلی خوب. البته این طبقه دوم خودش باعث میشه که پوست کشی باشه، قابل کشیدن باشه و باعث و محافظ حراری است، یعنی سبب گرم شدن میشه، یه پوششیش در واقع. منبع آبم هست، مخزن آبم هست لایه دوم. و سپر دوم بدن، سپر اول بدن هم بشره یا اپیدرم، سپر دوم درم که همین مخ، ما در عربی و زبان روایات بهش میگه مخ الجلد، بله، مغز پوست طبقه دوم، محافظ دوم درباره عوامل سخت و در مقابل عوامل شکننده محافظ ضربگیر هم هست. خیلی خوب. البته قده های دهن چربی، پوست قده های چربی داره. این قده های چربی یک ماده شبیه به موم چربی، شمعی بهش میگیم، و چربی ماده چرب و شبیه به موم بله از اون ترشح میکنه و از سوراخ‌های پوست خارج میشه و تمامی بدن را میپوشانه تا از او محافظت کنه در مقابل عوامل بیرونی، هوا، باد، خورشید، خشک نشه بدن، شکننده نشه، ازش محافظت میکنه. خیلی خوب. و علاوه بر این سلول هایی داره که قدرت نگهداری آب داره، مقدار زیاد آب، اینا مقدار زیاد آب در خودش حفظ میکنه و این باعث میشه که پوست نرم باشه، مقاوم باشه و شکننده نباشه، ورم هم نکنه. خون هم به این قسمت از راه رگهای خونی میرسه، رگهای خونی ریز، مویرگ، به این قسمت از پوست یعنی طبقه دوم درم میرسه و پوست را، همین طبقه دوم را تغذیه میکنه، ولی رسیدنش به طبقه اول اپیدرم از راه انتشار است، پخش شدن است، پخش میشه و به اونجا میرسه. طبقه اول رگ و مویرگ نداره ولی طبقه دوم مویرگ داره، منتها خون میرسه به طبقه اول از راه انتشار و پخش شدن. البته پوست ها انواعی داره، پوست ها انواعی داره. خب این پوست ها یه نوع واحدی نیست و تابع بله مقدار ذخیره آب و از نواحی دیگر فعالیت غده های چربی، از نواحی فعالیت غده های چربی. بله این اقسامی داره، گاهی چرب است، پوست چرب و پوست خشک، پوست طبیعی و پوست مختلط. راجع به پوست چرب، پوست چرب یه خصوصیت هایی داره. یکی از خصوصیتاش این است که خب چربی زیاده، براقه، یه مقدار براقه، بخصوص در قسمت صورت برق داره. و خصوصیت دومش این است که منافذ پوست بزرگه. اینایی که پوست چربی دارن منافذ پوستشون بزرگ هست و قابل مشاهده است و قدری پوست را، انسان را زشت میکنه. علاوه بر این هم جوش، به خصوص جوش سرسیاه، در این جور پوست ها زیاده، زیاد ظاهر میشه. این راجع به پوست های چرب. اشتباه نشه انسان برای اینکه پوست چربش رو درمان کنه تون تون بره حموم بشوره، اشتباه نشه، چون اگر بیشتر حمام بره بدن احساس خشکی میکنه، پیغام میده که ماده چربی بیشتر ترشح میشه. وقتی بیشتر ترشح شد سوراخ‌های پوست با بزرگتر میشه، جوش ها بیشتر میشه. پس این کار نباید انجام بده. خیلی خوب، این راجع به پوست چرب. پوست دوم مختلطه، یک قسمت از بدن چرب است و یک قسمت از بدن خشک. بعضی ها میبینی سرشون خیلی چربه، بعضی ها میبینی کمرشون چربه، مختلطه. ولی قسمت های دیگر بدن خشک. یک پوستی هم طبیعی، این پوست طبیعی منافذ بزرگی نداره، منافذش ریز و علاوه بر این هم لکه نداره، طبیعیه دیگه، نه خیلی براقه خاطر وجود چربی و نه خیلی هم خشکه، حالت طبیعی داره، لکه‌ای هم نداره، منافذش بزرگ نیست. این میشه طبیعی. نوع چهارم پوست، پوست های خشک. پوست های خشک خصوصیتش این است که چین و چروک داره. علاوه بر چین و چروک نوعاً خط هایی هم داره، خط در اونها میفته و علاوه بر اینها هم لکه های قرمز داره. پوست های خشک لکه های قهوه‌ای، لکه های قرمز داره و منافذی هم نداره، اصلا منافذ نداره، منافذی نداره و خیلی زود رطوبتش رو از دست میده. و نوعا افرادی که در صحرا زندگی میکنن اینا پوست خشکی دارن. عوامل دیگری هم مانند صفرا، سودا، گرمی بدن، حمام رفتن زیاد به شکل مداوم و استفاده از کرم های شیمیایی، صابون های شیمیایی، صابون های قوی، در معرض آفتاب قرار گرفتن، در معرض سرما و گرما قرار گرفتن، این افراد این حالت پیدا میکنن، پوستشون خشک میشه، همون مواصفاتی که عرض کردیم. خب این طبقه دوم بود. طبقه سوم که در حقیقت طبقه سوم نیست، یه طبقه زیر پوست است، زیر پوستیه. این در حقیقت چسبناک است و باعث چسبیدن پوست به عضله و گوشت، باعث چسبیدن پوست. بله، ولی اگر این لایه نبود پوست از گوشت و عضله جدا میشد. چه چیزی باعث میشه که پوست بچسبه؟ همین لایه زیر پوستی و نوعا این از یک لایه چربی تشکیل میشه و حالت مقاومه در مقابل ضربه و ضد ضربه محسوب میشه. البته چسبیدن پوست به بدن مختلفه، حسب جاها مختلفه، گاهی زیاد نچسبیده، قابل کندن، یعنی پوست قابل کندن باشه، پوست دست. ولی گاهی این پوست خیلی بیچسبه و خیلی چسبیده، مثل پوست سر. به همین جهت کندن پوست سر سخت، همراه با درد شدید و یه عقابیست. میگه یه کسی اگر میخواد کسی دیگر را تهدید کنه بهش میگه پوست سرت رو میکنم. چرا؟ چون کندنش خیلی سخته و همراه با درد زیاد. و ولی نمیگه پوست دستت میکنم یا پوست پات میکنم، میگه پوست سرت میکنم. در مبالغه در امر جهنم در روایت فرمان نزاعت للشوا، پوست سر را میکند. آتش جهنم پوست سر را میکند. این یه شکنجه ایست، چون پوست سر خیلی چسبیده و خیلی چسبناک است. این هم درباره لایه سوم که زیر پوسته، لایه زیر پوسته، زیر پوستیه. حالا این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به ریشه اصل، اصل پوست چجوریه، منشأش، بحث جینیشه، کروموزومیشه، یه بحث ژنتیک عرض میکنم. چیزی که از روایات استفاده میشه اینه، نطفه انسان، خب حالا یه سری کروموزوم داره، ژن داره، دی ان ای داره، آر ان ای داره، یه سری ژن داره نوعا. این ژن ها، خب این ژنی که در آب مرد، در آب زن، در تخمک زن، این ژن حاوی ژن های تمام بدن، ژن پوست، ژن گوش، ژن بینایی، ژن مغز، ژن های مختلف بدن. خب سوال این است که این آب منی از کجا میاد؟ آیا سوال اینه، چیزی که مطرحه هم اینه که سلول های بدن از ناحیه جنوم همسانن، اینجوری اعتقاد وجود داره که سلول های بدن چون از راه تقسیم به وجود میاد از نظر جنوم یکسانن. ژن هایی که پوست داره با ژن هایی که گوش داره، با ژنایی که آب منی داره، با ژنایی که جای دیگر بدن داره یکسان است. سلول ها از نظر ژنوم یکیه. این یه اعتقاده. یه اعتقاد دیگر اینه، اینجوری نیست. حالا اخیراً همین را تایید میکنن. یه سلول هایی هست که اینها ژنوم عام داره، یعنی بهش میگن صفر، سلولای صفر، هیچ تخصصی نداره، نه تخصص پوست داره، نه تخصص گوش داره، نه تخصص استخوان داره، نه تخصص چیزای دیگر. خب این سلولای صفر، سلولای بندناف بهش میگن، این سلولای صفر است. سلولای صفر تخصص پوست نداره. یعنی چی؟ یعنی ژن‌های تخصصی پوست را نداره، ژن‌های تخصصی گوش را نداره، ژن‌های تخصصی مغز را نداره، ژن‌های تخصصی استخوان را نداره. یک ژن عام، یک سلول عام، سلول صفر. بعد این سلول‌های صفر سلول‌های تخصصی میشه، میشه سلول پوست، یه ژن‌هایی بهش اضافه میشه، میشه سلول استخوان، سلول‌های تخصصی استخوان بهش اضافه میشه، یه سلول گوشت، سلول‌های تخصصی گوشت بهش اضافه میشه، مغز، چشم، خیه، همینجا اینا بهش اضافه میشه. بله. خب حالا این ژن‌های تخصصی آیا گفتیم در همه سلول ها که نیست، در هر قسمتی از بدن، مثلا سلول های تخصصی پوست در خود سلول های پوست است، در سلول گوشت نیست، سلول های تخصصی استخوان در خود استخوان است، در گوشت نیست و همینجور. بنابراین وقتی میخواد انسان تشکیل بشه، آب منی، کروموزوماش مقاد تشکیل بشه، امشاج تشکیل بشه، باید سلول ژن های تخصصی تمام بدن بیاد تو این آب منی. جلاله جنهای تخصصی پوست، جلاله تخصصی استخوان، جلاله تخصصی مغز، چشم، گوش، همه اینا باید در آب منی بیاد. چجوری اینا در آب منی میاد جمع میشه؟ روایت داریم میگه آب از تمامی بدن خارج میشه، نه از یک قسمت خاص، نه از کمر فقط، راهش کمره، ولی از تمامی بدن خارج میشه. بله، یعنی هر قسمتی از بدن در تشکیل این آب منی مشارکت میکنه، جنهای مخصوص خودش رو میفرسته. روایت رو بخونیم، البته لای قابل بررسی است چون توری ثابتی در این زمینه شاید وجود نداشته باشه، هرچند این حرف دوم بیشتر منطقی تر و مستدل تر است. روایتی داریم ان آدم لما اکل من الشجره، وقتی حضرت آدم از اون درخت ممنوع، که درخت گندم، وقتی از درخت ممنوع خورد، دب ذالک فی عروقه، خب این غذایی که خورد، این چیزی که میوه یعنی گندم درخت ممنوعه، این در بدنش همینجوری آرام آرام گسترش منتشر شده، پخش شده. دبه، دبیب یعنی حرکت نر مثل حرکت موچه. دبه دبه ان آدم لما اکل من الشجره دبه ذلك الماء في عروقه، رفته به سمت رگها، شعره سمت موها، بشره سمت پوست. فإذا جامع الرجل اهله، وقتی انسان با خانمش هم بستر میشه، خرج الماء من كل عرق، ای آب منی از کجا خارج میشه؟ از هر رگ. عرق حالا چه رگ خونی باشه، چه گوش باشه، چون عرق سه تا معنا داره، رگ خونی، گوشت و ژن. من کل عرقن و شعرتن، از هر موی خارج میشه. بله، و پوست. فاوجب الله علی ذریته الاقتداء، به همین جهت انسان وقتی جنوب میشه آب منی خارج میشه، باید کل بدنش بشوره، چون جنابت آب منی از کل بدن خارج میشه، به همین جهت باید کل بدن را بشوره. بله، فاوجب الله، به همین جهت خداوند تبارک و تعالی بر فرزندان حضرت آدم غسل شستن تمامی بدن و واجب کرد. پس این ثابت میکنه که ژن پوست از خود پوست، ژن مو از خود مو، حالا اون ژن تخصصیشه، لاقل ژن استخوان از خود استخوان، ژن نمیدونم گوشت از خود گوشت، ژن مغز از خود مغز، اینها از همه بدن انسان خارج میشه، بعد میاد توی کمر جمع میشه، میشه آب کمر، بعد میاد از راه بیضه خارج میشه. این بله، این راجع به ریشه، ریشه ژن‌های تخصصی پوست از خود پوست. این نقطه اول. نکته دوم، ما گفتیم قانونش این است که ژن‌ها از کروموزوم مرد و کروموزوم زن تشکیل میشن، ولی استثناءاتی داریم، بعضی موارد صرفاً از کروموزوم ژن مادر باشه، بعضی ها صرفاً از ژن پدر است. یکی از این چیزا پوست، پوست از ژن مادر است، هیچ ژنی از پدر در اون مشارکت نمی کنه، دیگه اینجا بحث مشارکت نیست. روایت داریم من نطفت الرجل، از نطفه مرد، که کون العظم استخوان، از نطفه مرد شن مرد، و العصب اعصاب عروق، و من نطفتی ها، ولی از نطفه زن، یکونو از شعر مو، از نطفه زن است، جنهای زن صرفن، و الجلد پوست، از جنهای مادر است، و اللحم گوشت، از جنهای مادر است. اینجا یه تقسیمی داریم. چرا می فراد؟ لأنها صفراء رقیقتان، رقیقتان، چون نطفه مادر زرد رنگ و چی؟ آبکیه، رقیق است، رقیقه است. پس بنابراین بچه از کروموزوم های پدر و مادر است. حالا جن ما بگیم عرق، در روایت بگیم عرق، وقتی جمع میشن جنوم های چی؟ کروموزوم های مادر و پدر جمع میشن، میشه امشاج، تشکیل اون رشته های دی ان ای، یا ما بهش میگیم امشاج. ولی یه سری موارد اینها اختصاصیه، یا از پدر یا از مادر است. خیلی خوب، حال این یه نکته. حالا ما گفتیم که پوست یه پوشیشیست برای بدن و چیزایی که داخل بدن را پنهان میکند، چون انسان اگر قرار پوست نداشته باشه خیلی زشت میشه، قابل دیدن نخواهد. یه پوششیست. روایتی هم به این معنا داریم، یه روایت داریم میفرماید فکیف ادرکت العقول والحکمه والحواس آلا وهو غائب فی الجوف. خب سوال از این است که دارو چگونه مثلا در کبد تاثیر میکنه، تاثیر میذاره، چجوری در مغز تاثیر میذاره، چجوری در پا تاثیر میذاره، انسان از کجا میفهمه این دارو میره توی مغز، این دارو میره تو کبد، این دارو از کجا میره؟ چیزی نیست که قابل دیدن باشه. چرا قابل دیدن نیست؟ چگونه عقل و حکمت این را درک میکنه، حواس انسان درک میکنه، در حالی که وهو غائب فی الجوف، دارو میره داخل رگای خون و رگای خون داخل بدن انسان، و العروق داخل رگها، فی اللحم در داخل گوشت، و فوقه الجلد روی اون پوست. پس پوست یه پوشش است، اجازه دیدن داخل بدن را نمیده، یه پوشش است. در یه روایت دیگر میفرماید که هذه التماثيل، انسان، بدن انسان مانند این عروسک، هر عروسک قدیم درست میکردن، حالا باز فرق کرده، در قدیم اینجوری عروسک درست میکردن، دو تا چوب مثلا به شکل صلیب به هم میبندن، یه پارچه روش میپیچن، بعد یک نخایی میبندن که باز نشه، بعد روش مثلا یه ماده پوشاننده علا سمغی چیزی میپوشونن. این در روایت آمده، فرماید که هایده تواثیل، این عروسک ها، التي تعمل من العیدان، از چوب درست میشه، و تلف بالخرق، پارچه دورش میپیچن، و تشد بالخیوط، با نخ بسته میشه، و یطلا فوق ذالک بالصمغ، روی اون چسب میزنن میپوشونن، و طلاب منزلت جلد، این صمغ، این چسبی که روش میزنن صافش میکنن، حکم پوست را داره. خیلی خوب، حالا آمدیم روی روایت محافظت. ما میگیم پوست محافظت از بدن محافظت میکنن در مقابل عوامل بیرونی. روایتش چیه؟ روایتش اینه، در روایت در راجع به جنین، راجع به بچه در شکم مادر، فرمایی بچه در شکم مادر تا وقتی در شکم مادر هست ازش محافظت میشه. سه تا لایه وجود داره. یک لایه مثلا فرض کنید که مشیمه جفت، یک لایه مشیمه یا یعنی یه پوستی که دور بچه میگیره بهش میگن مشیمه و آب هم توشه مانعه. بعد هم لایه دوم رحم، لایه سوم هم پوست و گوشت. پس انسان در حقیقت در شکم مادر فی ظلمات ثلاث در ستر ظلمت قرار داره، ظلمت مشیمه، ظلمت رحم، ظلمات پوست و گوشت داره. بعد می فرماید که این در اونجا میمونه و ازش محافظت میشه، محافظت میشه در مقابل عوامل بیرونی. اگر مثلا زود بیاد بیرون، هنوز مستحکم نشده، زود آسیبی بینه میمیره. به همین جهت در روایت میفرماید حتی اذا کمل خلقه، خب در شکم مادر میمونه تا وقتی که خلقتش کامل میشه. و استحکم بدنه، بدنش مستحکم میشه، قوی میشه. و استحکم بدنه و قوا ادیمه، پوستش قوی میشه. انسان به دنیا نمیاد مگر اینکه این سه تا اتفاق بیفته. یکی این است که کامل بشه، تمام اعضا جوارح کامل بشه. دوم این است که بدنش قوی بشه، قدرتمند بشه. سوم این است که بتونه یاد شیر بخوره، راه بره، یواش یواش. سوم این است که پوستش محکم بشه، قوی بشه. و قوی عدیمه علی مباشرت الهوا، پوست اینقدر قوی و محکم بشه که بتونه با هوا عوامل بیرونی روبرو بشه. بله، علی مقاومت الهوا و بصره علی مراقات الضیق، چشمش هم قوی بشه و بتونه با نور مواجه بشه، یعنی همیشه تو تاریکی بوده. ملاقات الضیا حاجت طلق، وقتی اینا کامل شد مادر احساس درد بکنه، درد زایمان. بله، این یه نکته. نکته دیگری هم از روایت استفاده میشه این است که پوست مرتب، بله، میریزه، سلولاش میریزه و مرتب تعویض میشه، این مرتب تعویض میشه، عوض و بدل میشه. بله، همینجا روایت داریم. از کجا میگیم؟ البته امروزا مشخصه که پوست انسان میریزه خیلی زیاد. یک کم انسان دستش را میماله کلی پوست میمیره و میریزه. به همین جهت یه ایده ای داریم در طب اسلامی، ایده است تمام سلول های انسان در خاک محفوظه، سلول های انسان در خاک محفوظه، یعنی همون کروموزومش، دی ان ایش، هرچی هست، اسید آمینش، ازش تعمیر میشه به طینت. خب این سلول های انسان محفوظه. روز قیامت انسان وقتی محشور میشه، خیلی بزرگ محشور میشه، سرش اندازه یک کوه، پاهاش اندازه یک کوه هست، پوستش زخیم، چون پوست هی ریخت و عوض شد، همه این سلول ها مجددن دوباره محشور خواهد شد. و همین جایی فرمود پوستش 40 یارد است یا بیشتر از این. روایت داریم که بله فرماید که روی انه یخلق الله الانسان، خدا انسان را خلق میکنه، 70 جلدن، 70 پوست، غلطه پهناش 40 ذراعا، 40 یارده. سلول کسی دیگه بهش نمیدن، سلولای خودشه. این همینه که ریخته، همه اینا جمع میشه، میشه یه پوست 40 یاردیه. 40 ذراعا، رأسه مثل جبل العظیم، سرش اندازه یک کوه بزرگ، با همه سلولهاش محشور میشه. پس این دلیل بر این است که پوست چی؟ مرتب میریزه، تعویض میشه که اگر جمعش کنی میشه 40 یارد. بله روایه بله میفرماید که در هر دقیقه 30,000 سلول میریزه از بدن پوست انسان و در هر ماه تمامی پوست تعویض میشه. انسان هم پوست تعویض میکنه پوستش مثل، ولی مار مثلا دفعه، ولی انسان به تدریجیه پوستش رو تعویض میکنه. بله خب این به طور کلی عوض میشه. خب این هم تمام شد. بحث بعدی این است که راجع به درم، ما گفتیم که این زخیمه، روایت داریم که ایستاده شانه نکن چون پوست را رقیق میکنه، قلب را ضعیف میکنه، نشسته شانه کن. امتشد و انت جالس، در حال نشسته شانه کن. فانه یقوی القلب، قلب را تقویت میکنم. و یمخخ الجلد، پوست را مغزدار میکنه، یعنی این لایه دوم را پوست را زخیمتر میکنه. چون اسمش مخه، ما گفتیم مخ و جلد است، مغز جلد، مغزش را پر مغز میکنه، یعنی درشتر. خیلی خوب، حالا فواید دیگر پوست. ما هنوز بحث دو تا بحث داریم راجع به پوست. بحث اول راجع به تشخیص بیماری ها از راه پوست است. بحث دوم درمان بیماری ها از راه پوست است. دو تا بحث داریم. البته تشخیص بیماری ها حالا فکر میکنم وقتمون اجازه نمیده. یک نکته فقط اشاره میکنم، گرمی پوست نشانه زندگی است. اگر به بدن کسی دست بزنی گرمه، پوستش گرمه، یعنی زنده است. ولی اگر سرده، یعنی مرده است. همین جهت می‌فرماید که اللهم اغفر لی، خدا من بیامرز، کی والجلد باردون، زمانی که پوست سرد میشه. وقتی پوست سرد شد این نشانه مرگ است پوست انسان، و خصوص در بعضی جاها مانند سینه، شاید هم گردن. تشخیص بیماری و درمان به وسیله پوست برای روز دیگه خواهد ماند. به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.